ها رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر مهدی کدخدازاده، متولد 1358 در زرین شهر، متخصص پریودانتیکس، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زرین شهر به اتمام رساند. در سال 1376 وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته دندان پزشکی پرداخت. پس از اتمام دوره دکترا تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ برد تخصصی در رشته پریودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد گردید. مهمترین سوابق اجرایی ایشان عبارتند از سرپرست تخصصی دوره پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی همدان، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم دندانپزشکی شهید بهشتی اشاره نمود. وی بیش از 160 مقاله فارسی و انگلیسی منتشر نموده و چندین اختراع را به ثبت رسانیده است. مشارکت در تألیف 8 جلد کتاب در زمینه پریودانتیکس و ارائه روش‌های نوین سینوس لیفت از افتخارات اوست. دکتر مهدی کدخدازاده در زمینه ادبیات و هنر نیز فعالیت دارد. کتاب‌های آتشی در خرمن، شمعی از مثنوی مولانا جلال الدین بلخی، دوباره این غزلم ناتمام میماند و نیست بی تو بر لبانم خنده ای از آثار ایشان است.
بله جناب دکتر مهدی کدخدازاده اینجا حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین. آقای دکتر کدخدازاده
سلام، وقت شما بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و کلیه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. حتما شنونده های عزیزمون میدونن که وقتی دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با این همه مشغله اینجا حضور پیدا کردن، آقای دکتر باید از همه فرصت ها و از همه زمان ها استفاده کرد که بشه در خدمتشون بود و در واقع فیض برد از صحبتاشون. هفته گذشته بحثمون دقیقا به یک جایی رسید که زمان برنامه دیگه فرصت نداد که بیشتر در خدمتون باشیم. حالا اجازه بدین یکم برگردیم به عقب، هم برگردیم به برنامه هفته گذشته و هم برگردیم به کودکی شما. خاطرم از این موضوع خیلی جالبی رو مطرح کردید، اینکه یک روحیه‌ای دارید که بیشتر روحیه شما در واقع به سمت همکاری با هم پیش رفتن هست.
بله.
یعنی هیچ وقت انفرادی فکر نمی کنید، فردی فکر نمی کنید و اون چه که به عنوان در واقع پیشرفت و توسعه تو ذهنتون هست حاصل یک تفکر جمعی است، یک همراهی و همکاری است. بریم به سمت کودکیتون که به هر حال این روحیه از کجا آقای دکتر نشأت گرفته در کودکی شما؟ آیا در بسن خانواده آموختید یا به ذات چنین روحیه‌ای دارید؟ و اونقدر میدونم که تو حوزه شعر و ادب و اینها برها برامون صحبت دارید که من اجازه میخوام که گوش بکنم و حتما برامون آقای دکتر قطعی از اشعار خودتون رو هم خواهش میکنم. به سرایت متشکرم.
حتما عرض کنم خدمت شما که خب من متولد زرین شهر اصفهان هستم.
بله.
البته خانواده پدری دسفولی و خانواده مادری خب اصفهانی. من هم متولد زرین شهر اصفهان که خب بهش لنجان هم میگن، اون منطقه رو منطقه لنجان میگن. اصلا اون منطقه چون شغل کشاورزی و برنجکاری هم رایج هست، برنج لنجون هم اصطلاحاً برنج معروفی است که
چون من اتفاقاً داشتم نگاه می‌کردم قبل از برنامه، دیدم که قلعه ریز یا ریز قلعه یا ریز هم گفته
ریز میگفتن.
ریز هم قبلا
اصلا در سفرنامه ناصر خسرو بله در سفرنامه ناصر خسرو اشاره میکنن که از یه جایی عبور کردن و مشخصات اونجا میگن ریز بود. بله خب من اونجا متولد شدم و دوران کودکی، دبستان و راهنمایی دبیرستان و ما دوره اول نظام جدید بودیم که خب پیش دانشگاهی رو هم بایستی که میگذروندیم و هیچ وقت هم البته یادم نمیره که دوره سال سوم دبیرستان بودیم، ما عربی سه رو میخواستیم امتحان بدیم، مثلا هفته بعد تازه کتاب به دستمون رسیده بود واقعا، یعنی خیلی دیر کتاب. و در تری اون ترم معلم میومد سر کلاس، بنده خدا هم درس میداد هم تمرینا رو حل میکردیم و واقعا شرط سختی بود. تو اون دوران خصوصا دوران راهنمایی دبیرستان خب من خیلی علاقمند حوزه های هم ورزشی بودم، من دو تا ورزش رو دنبال میکردم به صورت نسبتا جدی، هم بسکتبال بازی میکردم هم ورزش های رزمی میرفتم. حالا شاید اون بحث شعری که شما گفتید خیلی نخوره و هماهنگ نباشه، ولی خب ورزش های رزمی هم کار میکردم و
دیگه ذهنتون پویاتر میشه قطعا ورزش.
آره این دوتا در کنار همون تو بحثای ورزشی، ولی در بحثای فرهنگی خب توی مسجد محل فعالیت میکردیم، فعالیت فرهنگ، گروه سرود و اینا تو مدارس داشتیم و به صورت حالا یه خورده جدیتر به سمت دبیرستان که اومدیم با دوستانمون دوتا انجمن ادبی داشتیم توی فرهنگ سرای شهرداری زرین شهر. ابتدا انجمن قلم رو داشتیم و بعد انجمن یاس که یعنی در واقع فعالیت‌های ادبیاتی رو انجام میدادیم، شعرخوانی بود و مراسم‌های مذهبی رو هم به همین مناسبت شعرخوانی دوستان برگزار میکردیم. یه گروه موسیقی هم دوستانمون داشتن، گروه موسیقی نیداوود که دوستان عظیم آقای کریمی، آقای رنجبر خواننده‌مون بود و آقای کوروش اسدپور هم البته خوب خواننده معروفی هستن، بعضی اوقات با این دوستانم همکاری داشت، منم در کنارشون به عنوان مسئول هنری در کنارشون گاهی اوقات توی برنامه‌ها کارهای مجریگری، کارهای مختلفی خلاصه اونجا.
پس همکار ما هم بودید آقای.
بله نخواهش کنم. نه خیلی در حد خیلی ساده و ابتدایش. ساز هم مقدار کمی اون موقع کار می‌کردم، خیلی کم. ولی خب عمده در واقع فعالیتام رو بحث شعر بود. تو همون انجمن ادبی در کنار دوستان عظیم آقای سلیمیان و آقای بیات و دیگر دوستانی که اونجا در انجمن بودن فعالیت ادبیاتی رو داشتیم اونجا. خب موقع من بعد که وارد دانشگاه هم شدم همین رویه ادامه پیدا کرد. ما در دانشگاه هم در واقع گروه هنری کوچه اردیبهشت رو داشتیم و نشریه جرعه رو چاپ میکردیم در دانشگاه دندانپزشکی شهید بهشتی.
چقدر فعال.
آره خیلی دوست داشتم این فضا رو، یعنی اون موقع کارهای تحقیقاتی هم انجام میدادم، مثلا یادم یکی دوتا مقالم راجبه خلقت از نگاه حافظ و تو این فضا معمولا دوست داشتم، خیلی مطالعات زیادی در این حوزه داشتم. به لطف خدا اخیراً البته یک کتابی در پاییز پارسال موفق شدم بعد از سالها، از خیلی مردد بودم که چاپ بشه یا نشه، اگر خواستین توضیح راجع حضرت مولانا هست، تفسیری در بعضی از اشعار حضرت مولانا، کتاب اسمش هست آتشی در خرمن. دلیلش هم این هست که چرا اسم این آتشی در خرمن، به خاطر اینکه مولانا وقتی که خب با پدرشون بعد از اون حمله مغول اینا حرکت کردن به سمت برای حج رفتن و بعد از حلب و اینا گذشتن، رفتن به سمت در واقع در گذر با عطار مجدد روبرو شدن و اونجا عطار خب کتابای عطار اون موقع آموزش داده میشد و همه کتابای اسرارنامه عطار رو هم میخوندن. عطار با دیدن مولانا به پدر مولانا میگن که این فرزند تو آتشی در خرمن سوختگان عالم خواهد زد و این که اسم کتاب آتشی در خرمن از این جمله عطار که در مورد مولانا گفته بودند در واقع گرفته شده. این کتاب آتشی در خرمن که به نظر من یک کتاب چکیده ای سالا در حد دانش انده که خودم البته نوشتمش، شاید مثلا دوستانی که براشون جذاب باشه چرا یه دندان پزشک اومده یه همچیزه و از همین طریق با حضرت مولانا آشنا بشن، چون واقعا یک اقیانوس بیکرانه. دلیلش هم این هست که وقتی که خودشون رو به قرآن و به اهل بیت و به عرفان وصل میکنن به اون بیکرانگی وصل شدن و و خودشون هم البته میگن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به نظرم همه افراد میتونن که مولانا رو بخونن و به اندازه همه به اندازه خودشون میتونن بهره مند بشن و خیلی خوبه که اتفاقا این مولانا خانی و این سرمایه های بزرگ معنوی که ما داریم رو از در واقع کودکی به بچه ها آموزش بدیم و بچه ها با این مفاهیم بلند انسانی و عرفانی رشد پیدا بکنن.
بی صبرانه منتظریم آقای دکتر. میخواید از آتشی در خرمن برامون قطعی رو، حالا نمیدونم ساختار شعری که اونجا
اون البته سوزید. تفسیری از در واقع روایت های مختلف در هفت فصل تقریبا شبیه همون هفت مرتبه عطار تدوین شده
از اشعار دیگتون،
ولی خب اگر خواستی من یکی از غزل هام رو تقدیمتون میکنم، یکی از غزل های اخیرم رو تقدیمتون میکنم. بی تو هر فصل زمین فصل خزان است هنوز، بی تو هر فصل زمین فصل خزان است هنوز، اشک ما در پی چشم تو روان است هنوز، روی ماه تو ندیدیم و دیگر عید نشد، رمضان در رمضان در رمضان است هنوز. سالها با تو نگفتم که پس از رفتن تو این دل تنگ چنین است و چنان است هنوز، مثل دلواپسی جمعه به هنگام غروب، چشم ما هم به نگاهت نگران است هنوز. نوبهاران به بهاران حضورت خوش بود، بی تو دلتنگی ما ورد زبان است هنوز. دفتر عمر من این است بخوان یا که ببین، دفتر عمر من این است بخوان یا که ببین، چه غزل هاست که هم رنگ خزان است هنوز.
خیلی عالی آقای دکتر، حتما اون حس و حال خاصی داشتین که واقعا این غزل رو سرودین و به نگارش درآوردین، اون حس دلتنگی که همه ما داریم برای اون لحظه موعود که انشالله
بله
به زودی فرا برسه و انشالله ما این توفیق رو داشته باشیم که این لحظه رو درک بکنیم
انشالله.
در زمان ما این اتفاق
انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم، خیلی واقعا آقای دکتر لذت بردم، چقدر این حس و حالی که دارید بهتون تو دندانپزشکی کمک کرده. خیلی شاید عجیب باشه آقای دکتر کت خدازاده، هم شاعر هستن هم به هر حال کارهای فرهنگی میکنم، یک زمانی هم یک مسئولیتی
بله.
داشتید، معاون دانشجوی و فرهنگی
بله.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درست اگر
بله. بله.
یکی
بله.
از دوام اوضاع هست
بله.
و حالا فعالیتی که در مدرسه داشتین میخوام بگم که در واقع سبقتون خیلی زیاده تو این حوزه، چقدر این حوزه بهتون تو دندان پزشکی در حوزه دندان پزشکی کمک کرده، چه تقارنی با هم دارن آقای دکتر؟
خیلی کمک کرده به نظرم، به خاطر اینکه اینا خیلی فکر می‌کنن خیلی دور از هم، خیلی دور از هم نیست، خصوصا رشته دندان پزشکی چون هم اصطلاحا میگن آرت اند ساینس، یعنی هنر و علم در هم تلفیق شده، یعنی یک هنر مهارتی است و هم دانش عمیقی داره، خصوصا رشته ما که رشته پریودونتولوژی و در واقع ایمپلنتولوژی است. خیلی وقتا در فضای ادبیات وقتی آدم کاوش میکنه هی سعی میکنه یه جور دیگه نگاه بکنه، به یه ابعاد دیگه‌ای نگاه بکنه.
بله.
اون پژوهش‌هایی هم که ما در حوزه دندانپزشکی کردیم شاید یک قسمتش به همین موضوع برمیگرده که سعی کردیم که یه خورده دقیق‌تر، خورده عمیق‌تر، از زاویه دقیق‌تر دیگری به این قضیه نگاه بکنیم و اینا در واقع جدایی از هم نیستن و این آرامشی که در واقع خیلی از بیمارا بیان میکنن که در مواجهه با کسانی که یه کار فرهنگی هنری دارن انجام میدن، این به صورت ناخواسته به بیمار هم انتقال داده میشه، چون رشته دندان پزشکی برای بعضی از بیمارا به خاطر اون سابقه فکری یا روحی یا چیزایی که براشون تعریف ممکنه با استرس همراه باشه و با یک دلشورهی در واقع در مطب باشن، ولی وقتی حالا الانم که فضای مجازی کمک کرده افراد رو دندان پزشکان رو دنبال میکنن، اونایی که مثلا جنبه فرهنگی هنری اینا دارن خودشون بیان میکنن، این چیزی که از بیماران هم من شنیدم که احساس راحت تری دارن، احساس میکنن اون استرس دیگه نیست انگار. خصوصا من خیلی وقت عادت دارم خب با بیمارام راجع به مسائل مختلف قبل از اینکه هر پروسه درمانی رو بخوایم شروع کنیم صحبت میکنیم راجع به مسائل مختلف و خود این یک آرامشی به بیمار میده. شاید اون ارتباطه اینکه ما یه حرف دیگری هم به جز دندان پزشکی داریم که با بیمارانمون بزنیم، چون بعضی وقتا همین که گاهی اوقات از کتاب خوندن، از کتاب‌های مثلا با جنبه ادبیات عرفانی یا موسیقی با افراد صحبت کردن خیلی برای اون دوستان جذابه که مگه میشه مثلا یه دندان پزشک مثلا اینجوری با این نگاه باشه. خود این باعث میشه که اون دلشوره، نگرانی و استرس کم بشه، از بین بره و خیلی درمان‌ها رو راحت‌تر افراد بپذیرن، دنبال بکنن. من تو اون ارتباطه، چون این ارتباطه خیلی مهمه بین پزشک و بیمار، یعنی اون چیزی که الان داره یه خود کم رنگ میشه در جامعه ما، یکی از آسیب‌های جامعه ما. البته یه مشکلی هم که من زمانی که چون فرمودین اشاره کردین به اون دوره معاونت فرهنگی دانشجویی من همیشه حس می‌کردم اینه که ما در واقع دوستانی که میان در رشته مثلا پزشکی دندانپزشکی خیلی تک بعدی متاسفانه دارن، یعنی عملا پرورش پیدا نمی‌کنن، همش درگیر این تست‌های کنکور و این قول کنکور و این واقعا یک آسیب جدیه برای زندگی افراد. یعنی من می‌دیدم دانشجوهای ما دانشجوهای
می‌کنن قبول دارین آقای دکتر
چی شده؟
یک اصطلاحی هست میگیم بچه‌ها بچگی نکردن.
آره این خب خیلی بده دیگه، این خیلی بده. مثلا فرد نخبه از جز 10 نفر اوله ولی قدرت نگفتن نداره، قدرت حل مسئله نداره و این آسیب میبینه. ما خیلی از بچهای نخبمون رو داشتیم که در ترمای 2 و 3 مشروط شدن. خب این یعنی این که یه جای کار اشکال داره دیگه. ما میبینیم که قدرت تعامل با افراد دیگه ندارن. خب اینا بعدن در تشکیل زندگی شخصی خودشون، خانوادگی خودشون هم دچار مشکل میشن.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر کدخدازاده. دوستان اینجا با نخبگان رادیو سلامت هست، ما از گروه سلامت اجتماعی در خدمتون هستیم و میزبان جناب دکتر مهدی کدخدازاده هستیم. آقای دکتر کدخدازاده دبیر محترم شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت هستند. تو کدخدازاده برگردیم به اون فرمایش شما، اینکه بیمار میاد برای خدمت دندانپزشکی و شما باش گپ میزنید همین
بله،
دیگه
بله.
که فضا تلطیف
خیلی وقتا با هم کتابم هدیه میدی، یعنی دوستان لطف کردن برای من کتاب شعر آوردن.
یعنی منم مطلب دندانپزشکی یک مکان فرهنگی است،
میتونه باشه
هم آموزشی است
بله
به هر حال، هم درمانی است که دهان و دندان انجام میشه، هم آموزشی است به هر حال بحث بهداشت دهان و دندان و بعد یه محیط فرهنگی است.
بله
فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم یک زمانی مهمان ما آقای دکتر نمازی بودن، رئیس موزه ملی پزشکی ایران، و ایشون راجع به پزشکی روایی برامون صحبت کردن که اصلا یک رشته هست که یعنی که در واقع بیمارمون اجازه بدیم روایت بکنه زندگیش رو و به قول فرمایش شما کمرنگش نکنیم. اینکه تا بیمار اومد حالا بشینه روی یونیت دندان پزشکی، بشین دهانت رو باز کن و شروع کنیم.
خصوصا دندان پزشکی کمی استرس هم معمولا اون یونیت دندان پزشکی اینا ممکنه که در فرد القا بکنه متاسفانه.
یکی از در واقع فوایدش میتونه این باشه که بالاخره استرس بیمار کم میشه و بعد همون جنبه های فرهنگی و آموزش و چقدر آموزش میتونه تاثیرگذارتر باشه آقای دکتر.
بله
ما بعضا راجع حالا شما رشتتون پریودانتیکس هست،
بله.
لسه اگه اشتباه نکنم،
بله جراحی لسه،
حالا جراحی لسه. عرض به خدمتتون که حالا تو حوزه دندان پزشکی کودکان مسئله خیلی موضوع مهمی است که بچه ها از دندان پزشکی، از یونیت دندان پزشکی چقدر میترسن، حتی بزرگترها واقعا واهمه دارن، بعضا برای خدمات دندان پزشکی مراجعه نمی کنن، میترسن بشنن روی یونیت، از صدای در واقع ابزارهای دندان پزشکی خیلی اذیت میشن و خب این خیلی میتونه اهمیت داشته باشه.
همینطوره. ببینید ما خیلی از بیمارانی رو داریم که اینها در به سن مثلا میان سالی رسیدن، میگن ما تا دندان پزشکی و واقعا خیلی از دندونها خراب، الان هم میگن که بازم ما میترسیم، ما رو بیهوش کنیم و در بیهوشی برای ما کار انجام بدیم. ببینید این همون حرفی که در بحث افزایش ظرفیت هم ما بارها و بارها خدمت دوستان میگفتیم که چرا ما میذاریم که این دندونها خراب بشه و بعد به این شرایط، چون مثل یک جاده است. یه مثال اگر بخوایم علمی ترش رو بزنیم که در همه کتاب‌های علمی ما هم هست، اینه که میخوام برگردم به اون بحث بهداشت و پیشگیری و اصلا حتما وارد حتما این بحث درمان چرا ما بخوایم بشیم. ببینید میگن که اگر شما بالای رودخونه بیان یک حصاری بذارین و یک علامتی بذارین که افراد نرده بزنن که وارد رودخونه نشن، نیفتن داخل رودخونه، اون وقتی که نیازی نیست پایین رودخونه اینقدر آدم بذارید اونجا که حالا اجساد و افراد مصدوم رو بخوان از رودخونه بگیرن. بهداشت اینه که شما اون بالای رودخونه نرده بذارین، چراغ بذارین، علامت بذارین که هزینش به جای اینکه ما بیایم این پایین رودخونه اون 10 نفر رو بکنیم 100 نفر که حالا مصدومین رو جدا بکنیم. در صورتی که میتونستیم، یا یه مثال ساده تر، ما وقتی که یه جاده‌ای داریم که خرابه باید پایین جاده تعمیرگاهامون رو زیاد بکنیم، تعمیرکارامون رو زیاد کنیم، در صورتی که اگر جاده رو ما درست بکنیم اون ماشین اصلا خراب نمیشه، چون بهترین تعمیرکار و تعمیرگاه رو اون پایین داشته باشیم بازم مثل روز اول مثل کارخونهش نمیشه. پس ببینید همه داستان اینه که به جای اینکه ما بیایم مثلا 10 انرژی بذاریم که پایین جاده تعمیرگاه درست کنیم، با یک انرژی یا دو انرژی بیایم جاده رو صاف کنیم، حداقل چاله شولاشو پر بکنیم، چراغ بذاریم که متوجه بشن. این پیشگیری که همیشه میگن ارزان‌تر، یعنی همین، یعنی که ما بیایم روش تغذیه سالم در مدارس رو آموزش بدیم، این که بچه‌ها در مدرسه مسواک بزنن، در خانواده افراد پدر مادر روی مسواک زدن بچه‌ها حساسیت داشته باشن، حتی کمکشون بدن، مثلا در سن کودکی کمکشون کنن که دقیق مسواک بزنن. ببینید با همین کارها و خیلی کارهای دیگه، چون الان مثلا خود همین نوع تغذیه خیلی مهمه، خود شبکه‌ها و رسانه‌ها خیلی مهمن که چه چیزی رو دارن میان تبلیغ میکنن و باورهای ذهنی کودک چه جوری شکل میگیره. اینها رو اگر ما درست بکنیم، ببینید وقتی تغذیه درست میشه هم دندون خراب نمیشه، هم فرد چاق نمیشه، دیابت نمیگیره، اینا همش با همدیگه یه حلقه است، به همدیگه مرتبطه و با یک حرکت ساده میایم جلوی خیلی از عوارض رو میتونیم بگیریم.
آخرین بار کی دندان پزشکی بودین آقای دکتر؟
من متاسفانه چند وقت پیش حالا دندون خودم رو رفتم پر کردم، چون دچار مشکل شده بودم، حدود 3 ماه پیش بود.
حتما هم خانمتون دندونتون پر کرده.
نه، یکی از دوستانم
ترمیمی هم فکر
بله 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 خانمم دندان پزشکی ترمیمی هستن، ولی به واسطه این بحث کرونا و خب این ما یک کوچولی هم داریم منزل، هنوز خیلی فعالیت نمی کنن، البته فعالیت می کنن، ولی اون کار دندون من رو یکی از دوستانم انجام دادن.
با این بحث جوانی جمعیت و این همه تأخیر که از زمان ازدواج شما تا فرزند، فکر کنم فرزندتون خیلی...
من 2 فرزند دارم دیگه، یه فرزند دارم که تقریبا نزدیک به 9 سالگیه،
بله.
یک فرزندم دارم که 4.5.
دو تا هم فکر کنم خانم دکتر دارم بزرگ.
ببینید
خوشم دندان پزشک کردم.
بله خب بله، ولی خب بیشترین فشار روی ایشونه. ببینید ما از اون طرف اگر واقعا ما میخواییم به جوانی جمعیت داریم فکر میکنیم، باید دغدغه‌های مردم رو کم بکنیم.
چقدر سطحی واقعا به جوانی جمعیت؟
آره، یعنی ما باید ببینیم وقتی که ما الان میبینیم که خب وضعیت معیشتی مردم، واقعا مردم تحت فشارن، تو بحث سلامتیشون دچار اشکالن، تو بحث آموزش، همه هر جای نگاه میکنیم، اگر واقعا بخوایم روی بحث جوانی جمعیت واقعا برنامه ریزی بکنیم، ببینیم با یه فاکتور ما نمیتونیم همه چیزو حل بکنیم. من خدمت مثالش حتی همین دندان پزشکیه. ما وقتی میخوایم سلامت جامعه رو اصلاح بکنیم، دوستان فکر میکنن که با افزایش تعداد دندان پزشک میتونن اصلاح بکنن، این غلطه اصلا. باید بیایم ببینیم که در اون موضوع چند تا عامل دخیله. الان در بحث درمان دندان پزشکی هم همینطور، ببینید درمان دندان پزشکی با افزایش تعداد دندان پزشک حل نمیشه. اگر قرار بود حل بشه در تهران حل شده بود. ما باید ببینیم که مردم اون پولی که از جیبشون میخوان پرداخت کنن چجوری میتونیم کم کنیم. نمیتونیم بریم با یه وام کوچولو بخوایم مشکل جوانان رو در ازدواج حل کنیم. خب حل نمیشه با یه وام کوچولو. فرهنگ رو بایستی که بریم ببینیم که به ابعاد مختلفش توجه بکنیم. وقتی شما میخواین یک رفتاری رو تغییر بدین، اون رفتار به این سادگی تغییر نمیکنه. دانش یک قسمتشه، ولی تا این دانش بیاد به رفتار تبدیل بشه زمان میبره.
خیلی متشکرم آقای دکتر کت خدازاده.
ان شاء الله
هفته آتی هم با جناب عالی گفتگو خواهم کرد. ممنون که تشریف آوردین. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
قربان شما، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودین. جناب آقای مرتضی میلانی تهیه کننده برنامه، من زهرا حاجی‌زاده و خانم زهره محمدی صدا بردار با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
مسکن شیران و در ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
شربت نوشین
نوشیدنی
های
نوشین.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین اینه که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. از این میزبان شما هستیم.
20:30 و همکارانمون در گروه سلامت اجتماعی.
ساعت 20:30. صدای ما را از کافه خبر میشنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، اوقات شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. کافه خبر رو در دومین روز از مرداد ماه 1400